بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و الصلاة علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، فقره دیگری از فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم اخلاق، بیان مبارک حضرت و درخواستشون از حق تعالی این است که اللهم وفر به لطف که نیتی. این واژه رو به دو گونه خوندن، اللهم وفر به لطف که نیتی، اللهم وفر، وفر فا با تشدیده، وفر فا حالت تخفیف داره. درخواستشون از حضرت حق این است که وفور نیت رو به لطفت شامل حال من کن. وفور نیت، من سابقا آقایون میگفتن که انسان شدن محاله است، میگفتم چرا محاله؟ بعد اینا رو میگن که آدم باید بشد، بعد رسیدن بهش خیلی کار سختی. وفور نیت سه معنا براش شده. اینکه نیت من رو وافر کن یعنی چی کار کن، بعدم اینو از لطف خدا میخواد، بعد راجب اسماء الحسنا حضرت حق راجب لطفم باید صحبت بکن، راجب نیتم که سابقا صحبت کردیم که نیت چرایی مسئله نیست، که چرا من این عبادت رو انجام میدم، چگونگی این مسئله است، کیفیت، اینم سابقا گذاشته. اما وفور و نیت به سه معناست. یک، معنای اول، عبارت عن بلوغها الى درجه الكمال فی الاخلاص. امام زین العابدین میفرماید وفر نیتی، یعنی نما نیت من رو به کامل ترین درجه در اخلاص برسون. اگه اخلاص 100 درجه است، من درجه 100 رو بخوام. پس اگر نیت انسان در خلوص به عالی ترین مرتبه برسد، میشه وفور نیت، این میشه نیت کامل، کمال نیت، و این کار کار سختیه. امیر علیه السلام بیان مبارکشون است که تلخیص و نیت، خالص کردن نیت، من الفساد، از فساد، یعنی هر چیزی که باعث تباهیه نیت بشود. اشد علی العاملین من طول الجهاد، خلوص نیت، پاکسازی نیت از تباهی، این کار از جنگ در میدان جنگ سخت تره. که آدم یه نیتی داشته باشه سالم، اون چی که ما باید در اعمالمون در نیت داشته باشیم، ابتغاء وجه الله، به دنبال خوشنودی خدا بودن، و هر چیزی غیر از این باطله. بنابراین به دست آوردن نیت برای ابتغاء وجه الله کار سختیه، چون عامل تباهی بسیار زیاده. حالا خواهم گفت. به ما می‌فرمایند به اینکه و ما تنفقوا من خیرن فلانفسکم، اون چیزی که شما از بهترین اموال تو خیر می‌کنی نفعش برای خودتونه، تازه اونی که برای شما از بهترین اموالتون، نفعش برای خودتونه. اما و ما تنفقون، اما انفاق نکنید الا ابتغاء وجه الله، مگر برای خوشنودی خدا. الا این کمال اخلاص است، مگر برای خوشنودی خدا. نیت رو در این جهت نگه داشتن کار سختیه. چرا سخته؟ امام علیه السلام وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت می فرماین الناس کلهم هلکا، مردم همشون در هلاکتن الا العالمون، مگر دانایان. حالا این چه دانشیه جای خود، ولی مگر دانایان. والعالمون کلهم هلکا الا العاملون، دانایان هم در هلاکتن مگر اینکه اهل عمل باشن. والعاملون کلهم هلکا، اوناییم که در مرحله عمل هستن در هلاکتن الا المخلصون، مگر اینکه نیتشون در عمل چی باشد؟ ابتغاء وجه الله باشد. بعد میفهمد و المخلصون علی خطر، اینا در معرض خطرن. چه خطری؟ فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. من همه کارم با مخلصینه، اصلا با دیگر کاری ندارم، دیگر خودشون استاد ما هستن، منو خلق کردن مخلصون رو از را به در کنم، بقیه که از را به درن تفلی ها توهم دارن که تو راه هن. خیلی سخته که آدم مخلص باشد. آقا وقتی هم مخلص بود در معرض چیه تازه؟ قدر آزاف و کلام. رضا حضرت می فرماید به این که وفور نیت یعنی اخلاص در عمل، اخلاص در نیت، اون هم تازه عالی ترین مرتبهش. اون وقت این عالی ترین مرتبه در معرض خطره. این اخلاص در عمل ابتغاء وجه الله، یعنی یک دل شدن، دل رو از غیر خدا خالی کردن، این ابتغاء وجه الله. غیر خدا یعنی من بهش راهم بله بله نگه نمیخوام نخواهم، ما که راجب خودمون صحبت نمیم، راجب هم ما بهترون صحبت میمونم، از جهنم هم ابایی نداشته باشم. صبر تو علی هر ناری و کیف اصبر علی فراقک، اینو میخوام. من یک دله باشم، حتی به لحظتن از خدا خارج نباشم، به لحظتن. خب این کار سختیه، این کار سختی. امیر علیه السلام می فرماید ان من احب عباد الله عبدا، از بهترین بندگان خدا کسی است که اعانه الله علی نفسه، خدا اونو کمکش بکنه در کنترل نفس، و تخلا من الهموم الا هما واحدا، و او رو از تمام اهتمامات خارج بکند، انفرد به، فقط برای خودش باشه. کی کار است؟ یک دلی. اینا آدم هایی هستند که وقتی کاری رو انجام میدن نه برای بهشت است نه برای جهنم، حب الله و نطعمون الطعام علی حبه، بر محور دوستی خدا و دوستداری خدا، نه بر محوری که من این کارو بکنم بهم چی بدن؟ بهشت بدم. این کار رو ترک کنم که به جهنم نروم. انما نطعمکم لوجه الله، ما اصلا فقط برای خدا، خوشنودی خدا، ببین لوجه الله، نه للبهشت، نه نجات از جهنم. انما این است و جز این نیست. نطعمکم یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین و یتیم و اسیر رو که اطعام کردن در یک وعده نه در سه وعده، یک افطار اهل بیت در یک افطار سه بار افطارشون رو انفاق کردن، نه اینکه در سه شب متوالی افطار رو انفاق کردن، چون اغلایی نیست این معنا. در یک افطار سه بار افطارشون رو انفاق کردن و بیانشون است که علی حبه، ما دنبال بهش جهنم نبودیم. انما این است و جز این نیست. نطعمکم، به این سه گروه میگن ما شما را اطعام کردیم لوجه الله، برای خدا، ابتغاء وجه الله، برای خوشنودی خداست. لا نرید و منکم جزاء، ما از شما پاداش نمیخوایم که در حقمون دعا بکنید، ولا شکورا، نه قدردانی از شما میخوایم اصلا. بابد میتونی اینجوری برای خدا کار کنی یا نه؟ مردم توقعی چی نداشته باشی؟ میتونی یا نمیتونی؟ اگه میتونی چرا این همه بنر میزنی که آقا اینجا رو ما درست کردیم، اینجا رو کی کردیم؟ نمیشه، لوجه الله کار سختیه. اینایی که میتونن لوجه الله کار کنن صاحب قلب سلیمن. قلب سلیم اون قلبی است که یک دل است، فقط خدا توشه. امام صادق علیه السلام فرمود القلب السلیم الذی یلقی ربه ولیس فیه احد سواه. قلب سلیم اون قلبی است که خدا را ملاقات میکند در حالی که در او چیزی جز الله وجود ندارد. اینا یک دل هستند، اینا کسانی هستن که میتوانن ابتغاء وجه الله عمل بکنن. باید قلب سلیم داشت. آنگاه وجود ناظرین حضرت صادق میفرماید صاحب نیت صادقه صاحب قلب سلیم. قلب سلیم است که میتواند منشأ صدور نیت چی بشه؟ کامل و صادق. پس راهش هم که بهتون یاد دادیم دیگه، قلب سلیم باید پیدا کنی. حالا قلب سلیم چجوری پیدا میکنی؟ بماند دیگه. لأن سلامت القلب من حواجس المحظورات به تخلیص نیت لله فی الامور کلها. قلب سلیم یعنی دور بودن از تمام منویات، همه اش. این هم حاصل نمی شود مگر به واسطه تلخیص نیت برای خدا در همه امور، نه یکی نه دوتا، همه امور. غذا خوردنش هم همینطوره، حتی ارتکاب مباحاتش هم همینطوره. اگر کسی بخواد قلب سالم داشته باشه راهش چیه؟ به دور بودن از همه وسوسه های شیطان. وقت این آدم میتونه نیت خالص داشته باشه. تا اینجا معنای اول وفور و نیه، تلخیص و نیه و رسوندنش به کاملترین مقام اخلاص. یه معنای دومی هم نیه، ببینیم معنای دوم رو بتونیم حاصل بکنیم. اولیش که نشد، چون اون قلب سلیم میخواد. شوخی هم که با هم نداریم که، این که خوبیم هممون خوبیم، آره خب اب نداره، ولی خب قلب سلیم که نداریم که. دنبالش هم البته نیستیم، به طور جدی دنبالش نیستیم، به طور ذوقی دنبالش هستیم. معنای دومی که برای وفور و نیه بیان میکنن این است که المراد من وفور نیه الکسرتو به حیث و یسیر و ملکتن راسخه. وفور نیت یعنی اینقدر نیت در من، نیت خالص در من زیاد بشه تا این نیت خالص در من تبدیل به ملکه بشود. ملکه یعنی چی؟ ملکه یک کیفیته. اگر در انسان این کیفیت دائمی بود بهش میگن ملکه، اما اگر این کیفیت به طور سریع و زوال بود بهش میگن چی؟ حال. توی جلسه میشینی یک حالت خوش معنوی بهت دست میده، یعنی یک کیفیتی در جان شما چی آقا میشینه، بعدم وقتی بخوای بری میگی حال کردیم، یعنی اون کیفیت در ما بود. درست شو؟ اون کیفیت معنوی از در پله بیرون نرفتی عبه میره، اینو بهش میگن ها. ولی اگه دائمی باشه بهش میگن چی ها؟ ملکه. اگه سخاوت در شما ملکه باشد، در خانه را هر کی زد بدون این که فکر کنی چیکار میکنی، دست تو جود بکنی مشکل رو انجام میدی. اما اگه نه، این ملکه سخاوت در شما نباشد بلکه یه حالی باشه، گل ریزون که میکنن شما نگاه میکنید که کی کمترین حد رو داد که خجالت نکشی، تو هم یه چیزی مینویسی. ولی اینجوری نیست که هر کسی بهت مراجعه کرد دست پر ردش کنی، بهش میگن حال سخاوت. پس هر کیفیت عالیه نفسانی میتواند ملکه باشد، میتواند چی باشه؟ حال باشه. حال سخاوت که باشه محاسبه میکنی اینجا چرا باید پول بدم، چقدرشو مردم میفهمن، اصلا چرا به این آدم بدم، این مثلا معتاده، این کیه. پس ببینید متفاوت میشه دیگه. اون حالی رو که حاتم تایی داشت در سخاوت چی بود؟ ملکه بود، هر کی می آمد. ولی اونو که دیگران انجام میدن ملکه نیست، یک حاله، گاهی در اثر یک حالات روحی روانی اتفاق میفته. حالا عزت میفرماید به این که به من وفر نیتی به لطف که، به لطف نیت من رو وافر قرار بده، یعنی انقدر این نیت در من دائمی بشود تبدیل بشه به چی؟ ملکه. که من اگر میخوام بخوابم هم نیت چی داشته باشم؟ خالص داشته باشم، ابتغاء وجه الله داشته باشم، بدون محاسبه کردن. میخوام غذا هم بخورم همینطور باشم. حضرت رسول گرامی به جناب ابوذر فرمودن نیتت رو در امور مباح هم جاری کن. بگو من میخوابم قربتن الله، من میخورم قربتن الله، حتی خروجیش هم باید قربتن الله باشه. اگر نیت تبدیل به ملک شد خوبه، اما سخته. رضا از حضرت حق از لطفش میخواد. اما نیت اگر ملک شد، نیت خالص ملک شد، چه ارزشی داره؟ یعنی چرا امام نیت خالص رو به صورت ملکه از خدا درخواست میکنه؟ یعنی حضور دائمی داشته باشه. ارزشی چیه؟ ارزشش به اینه که ما انسان ها در طول زندگیمون موفق نمیشیم همیشه کار خوب انجام بدیم، همیشه نمیتونیم کار خوب انجام بدیم، گاهی اهمال میکنیم، گاهی امروز و فردا میکنیم، همیشه نمیتونیم کار خوب انجام بدیم، پس خروجی نداریم. ولی میتوانیم همیشه نیت چی داشته باشیم؟ خوب داشته باشیم. اینو میتونیم. حالا داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ قال رسول الله یبعث الناس علی نیاتهم، خداوند علی اعلی فردای قیامت مردم رو بر اساس نیتشون مبعوث بکنه بزن عملشون. چون ممکنه تو 70 سال عمر نتونسته باشه خیلی از کارها رو انجام بده، اما تو 70 سال عمر میتونه خیلی از اعمال رو چکار کرده باشه؟ نیت خالصانه کرده باشه. بنابراین به ما میگن که این نیت در خود ملکش کن. تو نمیتونی، توفیق عمل نداری، اما حداقل نیت عمل خالص رو داشته باش. من به صورت ملکه از رسول خدا ان الله تعالی لا ينظر الى احسابكم اجسامكم، خدا به جسم شما نگاه نمی‌کنه که خوشگلی، خوشقد و قواره، هیکلت خوب و اینا. روز قیامت اصلا به این چیزا نگاه نمی‌کنه. ولا الى احسابكم، به حساب و نسبت هم نگاه نمی‌کنه که آریایی هستی، افغانی هستی، هر کی هستی هستی. ولا الى اموالكم، نگاه هم نمی‌کنه چقدر درآمد و پول داری. ولا کن ينظروا الى قلوبكم، نگاه خدا به قلب شماست. فمن کانت له قلب صالح، اگر خداوند ببینه که این قلب یه قلب صالحیه، تهنن الله علیه، خدا برش مهربونی میکنه، بر اساس نیت به شما عمل میکنه مثل عمل. چون ما در عمل همیشه مقصریم، حق عمل رو نمیتونیم ادا بکنیم. این رو حضرت ختمی مرتبت فرمودن، ما عبدناک حق عبادتک، موضوع که شایست و بایست رو هست رو نپرسیدید. پس ما در عمل اگر هم وارد بشیم چی هستش؟ ناقصیم، مقصریم. اما در مرتبه نیت میتوانیم اون تقصیر رو چیکار بکنیم؟ جبران بکنیم. یک، و خداوند علی اعلی هم ما رو بر اساس اون نیت محشور میکند. یا با اصل ناز علی نیاته هم، بنابراین میفهمد این نیت خالصانش بکنید. نیت خالصانش بکنید یعنی ملکش بکنید. حالا چجوری خدا مهربونی میکنه بر نیتی که تبدیل به ملکی شده باشه؟ این روایت عجیبه. ان العبد لیعمل اعمال الحسنه، بنده های خدا چه بسا عمل حسنه انجام میده، اعمال حسنه، عمل های خوبی رو دارم. فتح سعد و بهل ملائکه فی صحف مخططمه، ملائکم اون اعمال رو در یک نامه هایی که مهر دارد و پلمب شده میبرن بالا. فتلقا بین یدی الله عز و جل، اون نامه های مختوم و مختتم رو جلوی خدا میذارن. فیقول الغو هذه الصحیفه، خداوند علی اعلی میگه این نامه عمل کنار بذارید. توش چی نوشتن؟ گناه ننوشتن، اعمالا حسنه. چرا؟ فانه لم یرد بها فیها وجهی، به خاطر که این آدم در این اعمالش اصلا من رو رعایت نکرده. عمل حسنه هست، ملائکه هم خوششون اومده، امضا کردن، یعنی از استاندارد ملائک خارج شده. اونا مهر استاندارد بزدن، گفتن عمل مقبوله، اما خداوند در علی میگه ولش کن، اینا به درد من نمیخوره، این در این اعمالش اصلا منو اراده نکرده. ثم ینادی الملائکه، ملائکه رو خطاب بکنه، اکتب لها کله کذا و کذا، براش اینو بنویسین، اینو بنویسین، اینا که من میگم بنویسین. فیقولون یا ربنا انه لم یعمل شیئا من ذلک، بعد به خدای علی اعلی عرض کنن که خدایا اینا که تو میگی بنویس، اینا هیچ کدوم انجام نداده. و یقول انهو نواح انجام نداده ولی نیتش رو داشته. این که میگن الاعمال و بالنیات، یک النیت و افضل من العمل، دو در نیت چیه که تبدیل به ملکه شده باشه. بنابراین بسیاری از دستاوردهای ما در آخرت میتواند به خاطر ملکه شدن نیت باشه، نه به خاطر عمل انجام داده که خیلی کم انجام میدیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند لا عمل الا بالنیه، عمل ارزشش فقط به نیته. ان العبد المؤمن الفقير لا يقول يا رب ارزقني حتى افعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير. چه بسا آدمای فقیر با نیت صادق و با نیتی که تبدیل به ملکه شده میگن خدا اگه به ما پول داده بود ما این کارو می‌کردیم، ما خودمون یه تره کرموشا رو می‌ساختیم، ما مثلا یک تره سیستم بلوچستان رو می‌ساختیم، تو اگه به ما پول بدی ما همین کارا رو می‌کردیم. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِيَّةٍ، اگر خداوند علی اعلی صدق نیت این رو احراز کند، كتب له من الاجر مثل ما تكتب له لو عمله ان الله واسع عليم. این نیت خیر کرده است، موفق به خیر نشده، اما خدا ثواب اون خیر رو برای این آدم می‌نویسه، همون رو می‌نویسه. ما چون در ثواب یک ثواب عدلی داریم، یک ثواب چی؟ فضلی. یک ثواب است که به حسب عدل خدا بر عمل مترتب میشه و یک ثواب هم هست که به فضل خدا بر عمل مترتب میشه. مثلا کسی که بره شهید بشه در جبهه، فرض کنید مثلا 100 درجه بهش میدن، این میشه ثواب عدلی. اما میگن اگر کسی هم مثلا فرض کنید شبی 30 تا آیه قرآن بخونه، ثواب چی میبره؟ ثواب شهید رو میبره. اینو بهش میگن ثواب چی آقا؟ فضلی. این به فضل خداست. ثواب فضلی با ثواب عدلی چی آقا؟ متفاوته. اما حضرت حق میفرماید اگر نیت صادق باشد ولو انجام ندهد، مثل ما تکتب رو بهش میدیم، یعنی همون ثواب عدلی رو بهش میدیم که بالاتر از ثواب در واقع فضل خداست. ما رفت فضلم بخوام به شما رحم کنم برید تو بهشت، ولی یه موقع هم هستش که شما یه کاری رو برای رفتن بهشت انجام دادید، این دومی مرتبهش پایین تر از اولیست. این هم شد معنای چندم. پس وقتی حضرت میفهمد عرض میکند به حضرت حق که اللهم وفر نیتی بلطفک وفور نیت، یا این است که من به کمال اخلاص برسم، یعنی غیر از خدا در قلبم کسی نباشد، غیر از خدا در قلبم کسی نباشد، یعنی قلب سلیم داشته باشم. قلب سلیم داشته باشم یعنی ابتقاء وجه الله رو داشته باشم، نه بهش را میخواهم نه فرار از جهنم رو، اصلا به اینو کاری ندارم. این یه معنا سخته، خدا وکیلی سخته. معنای دوم شده است که نیت در انسان بارقه نباشه، یک حالت دائمی باشد، تبدیل به ملکه شده باشد. و وقت ارزشش به چی؟ ارزشی که خداوند به اون نیت نگاه میکنه، به عمل نگاه نمیکنه. این هم کار سختیه که من نیت خیرم چی باشه آقا؟ دائمی باشه. من نیت خیرم دائمی باشه یعنی 85 میلیون سلمان داریم. 85 میلیون سلمان یا نداریم؟ 85 میلیون. چند میلیون نفره؟ سر میلیونش با هم دعوا نمی‌کنم. چند میلیونی؟ 80 میلیون. یعنی 80 میلیون سلمان کنار هم زندگی کنن. و این بسیار کار سختیه. اما معنای سوم، معنای سوم آسونتره، یعنی قابل فهمتره، نه اینکه آسونتره، اینم به دست آوردن سخته. و فور النیه عبارتون ان وقایتها و سیانتها ان کل ما یشینه و یعیبه، یعنی عمل رو از هر آن چیزی که عمل رو شائبه دار میکند، خار میکنه، پست میکنه، پایینش میاره و عیب ناکش میکنه حفظ کنه خداوند نیت رو. آیا نیت از چی باید حفظ بشه؟ از ریا. نیت باید از چی حفظ بشه؟ از شرک. نیت باید از چی حفظ بشه؟ از نفاق. میشه نیت رو از این سه تا خالص کرد یا نمیشه؟ من یه دونه از موارد ریا رو عرض بکنم ببینید که گرفتارش هستیم گاهی یا نه. نظر به کسی هم ندارم. ریا یعنی خودنمایی در عمل. شرک یعنی دیگران رو هم ملاحظه کردن. نفاق یعنی ظاهرسازی. خیلی از اعمال هست که فقط ظاهر داره، خیلی از اعمال هست که فقط درش خودنمایی وجود داره، حتی رفتن به من زیارت عربین. به همین دلیلی که به ما میگن که آقا در زیارت اهل بیت هم دو سفر، سه سفر، چهار سفر، پنج سفر، ده سفر همینجوری، ولی دیگه سفر یازدهم با معرفت دیگه بالاخره یه پله بی بالا، دیگه یه پله بی بالا. تو همش خود هم مهد کودک سیر کنی. با معرفت ریا که خود نمایه در عمل، گاهی ریای اعتقادیه. ریای اعتقادی تو همین مجالس چجوریه؟ مثلا سخنران داره از یه مطلبی صحبت میکنه، طرف هم با سر تایید میکنه. این تایید اگر بدون این باشد که به اون مطلب رسیده باشه میشه ریای چه ها؟ بله؟ اعتقادی. چقدر گیریم ما؟ اصلا فکر نمی کردی که این کار ممکن گناه داشته باشه؟ اصلا فکر نمی کردی که این عمل ممکن است که گند بزنه به عمل؟ برو یه چیزی میگه نه نماز شب به سر خصوصیت دور میاره همطوره، این بیشه ریای اعتقادی. مگر که بهش رسیده باشی، و اگر نرسیده باشی خراب کردی نیتو. کار سختیه، کار آسون نیست. رضا از زین العابدین علیه السلام به لطف خدا یه هم چیزی رو میخواد. ما در سابق گفتیم عمل ارزش ندارد مگر در سایه نیت. حالا امام میفرماید نیتم ارزش ندارد مگر در سایه اخلاص. او وقت این اخلاص یا باید به عالی ترین مرتبه رسیده باشد، یا به چی رسیده باشد؟ یا به حالت دائمی و ملکه. او وقت اگر عمل بر اساس اخلاص باشه ولی یه انگوش در بخشیدن باشه، آیه نازل میشه. یه انگوش در بخشیدن. امیرالمومنین انگشتری رو که بخشید خیلی انگشتری گرانبهایی نبود، ولی با یک نیت گرانبها بخشید، ابتغاء وجه الله. آیه نازل میشه، یه بخشش با اخلاص آیه قرآن نازل کنه، یعنی که خیلی آدم رتبه داره. برسیم این مطلب انشاءالله در جلسه بعد. چرا از لطف خدا مدد میگیره؟ به لطف کنیتی اللهم وفر، به لطف کنیتی وفور نیت برای من بیار، اونم واسطه لطفت. بعضی از نسخ هم این واژه رو یه جور دیگه هم خوندن، اللهم وفر. دو تا در یک ریشه هستن، توضیحش هم همین بود که گفتیم. اما یه عده از صاحبان دعای مکارم، نسخه های مکارم، فرمودن اللهم قوه، تقویت کن، یعنی من بخشیشو دارم به لطف که، بخش دیگرشو در واقع در مقام نیت. هر دو واژه، چه وفر باشد چه قوه باشد، تقریبا به یک معناست. اما چرا به لطف خدا تا برسیم، چون ورودش تقریبا بیشتر از یک رو بحث داره تا ببینیم که خداوند چی اراده کرده. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله، تأجیل در فرجشون، خوشنودی حضرت از همه ما، دعای گاگویی ایشان برای رفع گرانی ها و نگرانی ها، سه صلوات.